اوکراینی سازی شده بسیار هولناک روبرو بودیم. اوکراینی که در یورو میدان، یعنی اون انقلاب میدانی که رخ داد و تحولات عظیمی رو در اوکراین از طرف غربی ها شکل داد، ما میبینیم که پلتفرم ها، رسانه ها، نیروهای نظامی، دیپلماسی، سیاست، اتحادیه اروپا، دنیای غرب همه هجوم رو آوردند تا محیط دگرگون شده اوکراین رو به گردن روسیه بندازن. یعنی بگن مقصر بزرگ تحولات امروز اوکراین روسا هستن. در واقع این همون عمل کردی بود که اروپایی ها سالها براش برنامه‌ریزی کرده بودن تا بتوانن از کشوری که نزدیک به روسیه است به عنوان یک ابزار استفاده بکنن، که در جنگ اخیر اوکراین و روسیه من میتونم به شما بگم که در واقع این جنگ نشأت گرفته از همون استراتژی های امریکایی و غربی بود، اون اندیشکده هایی که از سال 2014 تا سال 2020 از طریق کالج ها و دانشگاه های اوکراین بدبینی گسترده، از طریق جعل تاریخی، از طریق دستکاری های اطلاعاتی، از طریق نشت و اطلاعات علمی نادرست در بستر اوکراین دنبال کردن و اوکراین رو به عنوان دشمن و روس ها رو به عنوان دشمن بزرگ اوکراینی ها مطرح کردن و ما میبینیم که صحنه جنگ شکل میگیره و به نظر من روس ها یک جنگ پیشدستانه را انجام دادن برای کنترل یک جنگ اوکراینی سازی شده که بتوانن این جنگ رو کنترل بکنن. و این نمونه باز هم در سطح بین الملل رخ داده، کاری که روس‌ها، ما می‌بینیم که در سال 2016 در اون دوران خانم هیلاری کلینتون و آقای ترامپ، وقتی اون دوران انتخاباتی بسیار نزدیک و تنگاتنگ بود، ما می‌بینیم که ایمیل خانم هیلاری کلینتون هک میشه، اون مدیر مسئول حالا تیم تبلیغاتی ایشون به حال از طریق حالا به دلیل حالا اهمال یا هر چیزی که حالا قابل توصیف هست، هکرهای خرس فانتزی و خرس تنهایی که به حال میگن برای روس‌ها هستن، از طریق کشورهای واسطه‌ای وارد عمل میشوند. این هکرها میان و جیمیل ها رو هک میکنن، اطلاعات رو افشا میکنن، اطلاعات شخصی خانم هیلاری کلینتون رو دریافت میکنن و این اطلاعات رو در اختیار ویکی‌لیکس به عنوان یک ابزار رسانه‌ای افشا کننده و در اختیار شخص آقای ترامپ میذارن. و در سخنرانی هایی که در انتهای اون دوران انتخابات هست، ما می‌بینیم که آقای ترامپ میاد و اینها رو مطرح میکنه، ویکی‌لیکس هم به عنوان افشای اطلاعات این مواد، از جمله اینکه خانم هیلاری کلینتون مریض هست، بیمار هست، مواد مخدر مصرف میکنه و خب به هر حال مواردی که به هر حال ایشون به صورت شخصی و اطلاعات شخصی ایشون بود افشا داده میشه و ما می‌بینیم که ترامپ از اون استفاده میکنه. در دوره اول انتخابات آقای مکرون هم روس‌ها همین ترفند رو به کار می‌گیرن، منتها فرانسوی‌ها با یک زیرکی با توجه به تجربه آمریکایی‌ها میان و اثرات این رو چیکار می‌کنن؟ کمتر می‌کنن و کنترل می‌کنن. خب شما در بحث بریتانیا و انگلیس شما میتونیم بگیم که روس‌ها توانستند برگزیت رو مطرح کنن. برگزیت یکی از نمونه‌های کاملا واضح از بحث جنگ هیبریدی روس‌ها هست که برحال بهش پرداخته میشه و در اسناد ناتو که جدیداً انتشار پیدا کرده به این موضوع اشاره شد.
من حتی آقای دکتر لرزم این که بخوایم مصداقی اینجوری ببینیم متعدده، یعنی خود غربی‌ها، روس‌ها و با چینی‌ها و بله. یه پله این ورتر جمهوری اسلامی رو متهم می‌کنن به بله. در واقع اعمال جنگی ترکیبی علیه خودشون بله. و خب ما هم که مصادیق بسیاری داریم از این که حالا اونها علیه ما جنگی ترکیبی اعمال کردن، ولی به نظر من حالا شما خودتون به عنوان خبره این حوزه بخوایم اشاره بکنیم یا بخوایم بررسی بکنیم، به نظر من مصداق بارزترین مصداق جنگی ترکیبی توی یه دهه اخیر بله. اتفاقات پاییز 401 در واقع ایران بود.
جنگ ترکیبی
اینو مقدار بله. اینو میخوای اگه صلاح میدونی مقدار توضیح
ببینید
بده.
تیپ و مدلی که اینها دنبال کردن در واقع به کارگیری یا اعمال خشونت های فزاینده از طریق اقدامات مدنی بود. یعنی اومدن ما در بحث جنگ های هیبریدی یک بحث اقدامات مدنی داریم. این اقدامات مدنی در واقع از طریق اعتراضات شکل میگیره، ولی این اعتراضات در واقع لایه های ظاهریه. لیدرها در لوای این اعتراضات مدنی حضور پیدا میکنن تا تیپ ماجرا رو خشونت آمیز کنن، و خشونت حضور لیدرها، دستکاری های اطلاعاتی، بحث انتشار اطلاعات نادرست. من این نکته رو برای شما مطرح کنم، در کنفرانس امنیت مونیخ که در سال گذشته برگزار شد میتونم به شما بگم که دو حوزه جدید مطرح شده. یک، دستکاری اطلاعات به عنوان یکی از مؤلفا یا ابزارها، اینها افتراقی هنوز بینشون تعریف نشده، تحت عنوان دستکاری اطلاعات. و مورد دوم، حفظ صلح پایدار و مهاجرت های سیستمی، که دقیقاً دو تا حوزه است که ما درگیرش هستیم. در کنفرانس امنیت مونیخ به این موضوع داره اشاره میکنه که این دو حوزه جدید از تهدیداته. ببینید، مهاجرت های سیستمی نخبگان بسیار بسیار خطرناک است، و حفظ صلح پایدار امروز در محیط جنگ هیبریدی آیا میتواند شکل بگیره یا نه؟ ببینید، ما وقتی حرف از صلح میزنیم یک محیط پایداری رو داریم تصور میکنیم، یک محیطی که آغازی از جنگ یا پایانی از جنگ برایش تصور هست تا شما بتوانی به اون صلح برسی. آیا در محیطی از جنگ های غیر خطی یا جنگ های نسل چهارمی آیا ما میتوانیم محیطی از صلح یا صلح پایدار رو تصور کنیم؟ پس رسیدن به اون محیط صلح یا اون فضای صلح کار بسیار سختیه، و در کنفرانس امنیت مونیخ به این موضوع اشاره شده. و در واقع برای حفظ صلح پایدار بحث تاب‌آوری اجتماعی، تاب‌آوری فردی و تاب‌آوری ملی مطرح میشه، و به این موضوع اشاره بسیار جدی شده در دستورالعمل شیوه های مواجهه مؤثر با تهدیدات هیبریدی مرکز تحقیقات عالی اروپایی فلان در هولسکی فلان. دقیقاً به این موضوع پرداخته که اگر شما بخواید در حوزه جنگ های هیبریدی موفق عمل کنید در حوزه دفاع، بایستی تاب‌آوری اجتماعی، تاب‌آوری فردی، اجتماعی و ملی رو افزایش بدی، و این تاب‌آوری صرفاً از طریق آموزش و آموزش شکل میگیره تا آگاهیش فراهم بشه. ببینید، اینها در جامعه بین‌الملل ثبت شده، اینها در جامعه ملل وجود داره، این اسنادش موجود هست. ما به عنوان حاکم جمهوری اسلامی ایران بایستی از این مدل‌ها برای افزایش تقویت بنیه دفاعی و در آینده در واقع در حوزه تهاجم ترکیبی هم بایستی به اون بپردازیم. یعنی وقتی ما بتونیم یک مدل بومی داشته باشیم، یک تعریف دقیق داشته باشیم، هرچند که به هر حال اینها جنگ‌های اوپن هستن، جنگ‌های باز هستن، و داشتن یک تعریف منبسط قطعی شده درش قابل تصور نیست، چرا که نظام بین‌الملل در حال پوست اندازی هست. یعنی شما اون نظم گذشته یا نظم قرن 18 و 19 دیگه تصور نمی‌کنی، و بازیگران هر عین در حال پوست اندازی، در حال تغییر و تحول عظیم هستن. اینجا ما بایستی با دقت یک مدلی رو برای خودمون تصور بکنیم که این مدل آپدیت بشه، به روزرسانی بشه، یعنی سالهای بعد بتوانیم این رو به عنوان یک مدل یا به عنوان یک استراتژی یا به عنوان یک سند امنیت ملی در اختیار داشته باشیم و براش برنامه‌ریزی کنیم.
سیار عالی، حالا همونطور که اشاره کردم اول برنامه، میدونم که از سالی مدتی است که حالا دارید روی این موضوع کار میکنید. حالا در حد در واقع وسع برنامه و زمان حال کوتاهی که داریم، میخوام ببینم این حالا با همین اشاره‌ای که الان داشتید، ویژگی‌های اصلی این الگو و در واقع حالا اون چیزی که حالا برای خودم سواله، نقاط متمایز این الگو به نسبت به اون چهار الگو اصلی که گفتید، با توجه به مختزیاتی که در واقع ایران داره و حالا جمهوری اسلامی داره، حالا با توجه به زمان اگر اشاره کنید ممنون میشم.
ببینید، من در این حالا نظریه که دارم کار میکنم، که نظریه در واقع ارائه یک الگویی هست، به این نکته رسیدم که محیط جنگ هیبریدی یک محیط نشأت گرفته از بی‌نظمی هاست، نه نظم سیستمی. یعنی ما با یک محیطی از جنگ روبرو هستیم که کاملا بی‌نظمی باعث تاثیرگذاری بر روی یک سیستم منظم میشه، یک سیستم میشود. بی‌نظمی هایی که کاملا غیر سیستمی تصور میشوند، که از طریق اون محیط پرتراکنش جنگ هیبریدی تأثیر عمیقی رو میگذارن بر روی بدنه اون حاکمه، در بدنه اون بازیگر که مد نظر هست. در این مدل از جنگ هیبریدی ما باعث به چند نکته توجه داشته باشیم اگر بخوایم یک مدل بومی داشته باشیم. یک، ما دارای یک سابقه فرهنگی و تمدنی بسیار قوی هستیم. این سابقه تمدنی قوی میتواند تاب‌آوری فردی، گروهی و ملی ما رو افزایش بده. چرا که این تمدن باعث تقویت بنیای فرهنگی میشه. ما فرهنگ قوی داریم، این فرهنگ به ما مسئولیت میده. ما اگر به فرهنگ خودمون توجه جدی داشته باشیم و فرهنگ ایرانی اسلامی رو تقویت کنیم، میتوانیم از لایه‌های دفاعی فاصله بگیریم و حتی تهاجم هیبریدی داشته باشیم. همونطور که برای شما گفتم، محیط جنگ هیبریدی محیط غیر مستقیم هست، یک محیط تأثیرگذار هست، و امروز به نظر شما مهمترین ابزار تأثیرگذاری چیه؟ فرهنگ. فرهنگی که میتواند در محیط‌های مختلف تأثیر عمیق رو داشته باشه، و الحمدلله جمهوری اسلامی ایران و ایران امروز ما این توانمندی رو داره. ببینید، زبان ما، زبان غنی ما، فرهنگ غنی ما همه جای دنیا هست و ما میتوانیم از این بهره بگیریم. این یک قسمت از جنگ هیبریدی است. دو، دیپلماسی کاملا تهاجمی، یعنی یک دیپلماسی کاملا رئال تهاجمی، یک دیپلماسی واقع گرای تهاجمی که در لایه‌های دفاعیش و قرار نگیره. امروز ما بایستی بریم به سمت دیپلماسی تهاجمی، اون رئال تهاجمی رو حفظ کنیم، واقع گرایی رو حفظ کنیم، با واقعیت‌ها بتوانیم تو حوزه دیپلماسی تهاجم داشته باشیم.
امروز مصداق این سیاست خارجی دولت رو میدونید؟ این مصداق،
ببینید، من میتونم بگم که خوب داره شکل میگیره اگر محدود به منطقه جغرافیایی ما نشه. ببینید، ما میتوانیم عمق راهبرد جمهوری اسلامی ایران رو تا فرای مرزهای اون سرزمینی که فکر میکنیم عمق بدیم. ما میتونیم تا بیخ گوش آمریکایی‌ها باشیم و این رو عمق دهیش رو بیشتر کنیم. ببینید، جبهه مقاومتی که امروز در حال فعالیت است، در واقع شکل جدیدی از همین فضای محیط جنگ هیبریدی بومی ما است که توجه جدی به میدان داره و توجه جدی به دیپلماسی داره. اگر این دیپلماسی در واقع گرایی حالت تهاجمی به خودش بگیره، میتواند اون سیستم هایی که ما امروز تصور میکنیم رو امروز خیلی راحت بشکند و تأثیر خودش رو شکل بده. ببینید، یکی از ویژگی هایی که من برای شما میتونم تصور بکنم در بحث جنگ های هیبریدی بومی ما، ما میتونیم بگیم که قدرت انکار رو با تقویت کنیم. امروز در صحنه نظام بین الملل ما بایستی اون قدرت انکار رو داشته باشیم. جمهوری اسلامی بایستی همه جا باشد و رد پای از جمهوری اسلامی نباشد، کاری که روس‌ها دارن انجام میدن، کاری که امریکایی‌ها از طریق آژانس‌های سیاه و امثال اینها اومدن طی سالیان سال انجام دادن. چند روز پیش صحبتی از آقای کلینتون بود، رئیس جمهور سابق امریکا، که دولت دکتر محمد مصدق رو مطرح کرد، گفت که ما این کار رو انجام دادیم و افسوس می‌خوریم. به هر حال این یک رئیس جمهور آمریکاست که به هر حال در قدرت نیست، حالا افسوس خوردن اون هم امروز به درد ما نمی‌خوره، ولی اینکه این بازیگر توانسته از فضای اطلاعات و دیپلماسی استفاده بکند و طی سالهای گذشته این فرایند جنگ هیبریدی رو به نگاه خودش پیاده سازی بکنه، این جای بحث و بررسی داره.
ما اصلا تو این قصه بکنم آیدی تو ضعف داریم، ما یعنی چیزایی نکردم اونم گردم میگیم.
بله بله، خب به هر حال این یک نقطه ضعفی است که من همیشه در بسیاری از صحبتام بهش اشاره دارم. ما باید قدرت انکار رو شکل بدهیم. قدرت انکار بنیش از حقوق بینومال و روابط بینومال و علوم سیاسی،
و البته های دکتر انکار باید همراه با نبوغ باشه، چون صرف بله. اینکه حالا سخنگوی وزارت خارجه یا امثال هم بیان ایسی رو انکار کنن برای نظام بینومال قابل قبول نیست. انکار همراه با نبوغی که پذیرفته میشه.
من در رابطه با بحث انکار یک مثال برای شما بزنم. ببینید، در سالهایی که 2011 به بعدی که در سوریه اون جنگ عمیق و جنگ بسیار پرشدت شکل گرفت، ما می‌بینیم که روس‌ها حضور پیدا کرد. روس‌ها از نیروی هواییشون استفاده می‌کردن. این برای من همیشه جای بحث و بررسی بود. در طی سال‌های 2011 به بعد 2014 که اون حوادث کریمه رخ داد، اتحادیه اروپا علیه روس‌ها موضع‌گیری می‌کنه و اختلافات بسیار عظیم و عمیقی رو شکل میده. روس‌ها برای امتیازگیری در سوریه حضور دارن. هواپیماها بمبارون می‌کنن شهرها رو برای از بین بردن تروریست‌ها. مهاجرت‌های سیستمی شکل می‌گیره. از سوریه میان به سمت ترکیه و از ترکیه می‌خوان برن به کجا؟ به سمت اروپا. برای امتیازگیری روس‌ها هر بار این اقدامات رو تشدید می‌کردن. آیا ردپایی از روس‌ها در مهاجرت‌های سیستمی علیه اروپا وجود داره؟ خیر. یک نمونه کاملاً واضحی از عملکرد غیر سیستمی با خلاقیت و حفظ انکار در صحنه بین‌المللی است و همواره روس‌ها در صحنه بین‌المللی در مجامع بین‌المللی برای حفظ صلح، برای کاهش تنش‌ها در سوریه فعالیت می‌کردند.
حالا ویژگی بعدی رو بفرمایید دکتر.
ببینید در این بحث ما ابهام که مطرح کردیم، ابهام مقدمه‌ای برای انکار است. در محیط از جنگ هیبریدی ما بایستی ابهام داشته باشیم در ابزارهایی که میخوایم بگیریم، یعنی اینکه این ابزارهایی که داریم پیاده سازی میکنیم قابل شناسایی از طرف رقیب ما نباشه. ببینید شما در یک عرصه از جنگ که حضور پیدا میکنید، به هر حال اطلاعات هست، عملیات رزمی هست، بازیگران نیروها درگیر جنگ میشن، به هر حال حدس و گمان میزنن که چه عملیاتی، یک رزم زمینی، یک رزم هوایی، چه اقدام میخواد قابل حالا رویت هست، چه عملیاتی میخواد چک بگیره. شما اگر بخواید در جنگ هیبریدی بتوانید اون انکار رو شک بدید، باید ابهام رو فراهم کنید. ابهام مقدمه بر انکار است. در واقع با ابهام سازی، با تیره کردن محیط صحنه جنگ، ما میتوانیم امتیازات لازم را دریافت بکنیم، محیط خاکستری خودم رو شکل بدیم، محیط خاکستری که به نظر بنده بر روی دیپلماسی تهاجمی، واقع گرایی در دیپلماسی تهاجمی بسیار مهم است. دو، بحث تقویت فرهنگ. امروز فرهنگ میتواند به عنوان اون گلوله های غیر مستقیم جمهوری اسلامی ایران در بسیاری از نقاط جهان تاثیرگذار باشه، همونطوری که چینی ها این کارو کردن، همونطوری که چینی ها توانستن از طریق فرهنگ اقتصادی، اون اقتصاد رو با فرهنگ، شالوده های فرهنگی رو با اقتصاد آمیخته کردن و در هر جایی از نقاط دنیا شما میبینید که این نوع فرهنگ رو انتقال دادن. خودروهای چینی، ظروف چینی، لباسهای چینی، امثال اینها. ما میگیم که بایستی جنگ هیبریدی که ما بومی سازی میکنیم از اون نظریه بی نظمی تبعیت کنه، غیر سیستمی عمل کنه، نه سیستمی، انکار و ابهام رو دنبال کنه و فرهنگ رو به عنوان اون نیزه کوبنده مد نظر قرار بده. و اگر این فرهنگ مورد توجه قرار گرفت، میتواند در زمانهای مختلف، در مکانهای مختلف امتیازات لازم رو برای ما فراهم کنه.
بسیار عالی. آقای دکتر یه اشاره‌ای تو بخش قبلی صحبتتون کردید به بحث حالا محور مقاومت، نیروهای نیابتی، حالا همپیمانان به قول معروف منطقه‌ای جمهوری اسلامی تو این الگو جاشون کجاست و وزنشون کجاست به نظر شما؟
ببینید ما اگر در بحث جبهه مقاومت بخوایم یک کالبوچه کافی دقیق داشته باشیم، بایستی لیدر بودن خودمون رو بپذیریم. برای ما یک لیدر هست، یک رهبری هستیم در این فضا و بومی بودن این جبهه مقاومت رو بایستی از نگاه خودمون بپذیریم. به هر حال یه تفکری از نگاه ماست که این جبهه مقاومت میتواند با حفظ اون اندیشه های انقلابی ما، اون اندیشه هایی که جز آرمان های ما بوده، شهدای ما برای همین آرمان ها خون ها دادن، بایستی اون آرمان ها که بر میگره به همون فرهنگ بهشون توجه عمیق بشه. امروز بایستی مکتب شهید سلیمانی در فراتر از سرزمین های مدیترانه، فراتر از اون چیزی که ما تصور میکنیم، بایستی گسترش پیدا بکنه. نه اینکه ما در کشور خودمون هم بسیاری از افراد ما مینو که حتی آشنایی اونچنانی ندارن یا حرفای غیر مرتبط میزنن. ببینید ما نگاهمون بایستی راهبردی باشه، نگاهمون بایستی عمیق باشه و نگاه صرفا منطقی نداشته. من یکی از ایرادی که به این بحث سیاست خارجی دارم اینه که ما نباید نگاه منطقی صرف داشته باشیم. امروز دنیا مثل یک جزیره کوچک میمونه، شما بایستی بتوانی از این جزیره کوچک امتیازات لازمه رو بگیری، به خصوص جمهوری اسلامی ایران که در موقعیت بسیار خاص، دارای توانمندی های بسیار خاص، دارای ویژگی های خاص، منابع خاص، افراد خاص هست و میتواند از این پتانسیل استفاده کنه. ما نیروی وارداتی نداریم. ما بسیاری از مثل کشورهای منطقه خودمون نیست که نیروی وارداتی داشته باشیم برای هر چیزی. ما امروز میتوانیم تولید کنیم، تولید کننده باشیم و در پیاده سازی استراتژی های مرتبط با حوزه جنگ های هیبریدی که من معتقد به این هستم که جنگ هیبریدی همان استراتژی هست که امروز در سطح بین الملل داره پیاده سازی میشه، بایستی به بومی بودن این جنگ برای یک تهاجم گسترده برای حفظ بنیه دفاعی اشاره جدی داشته باشیم و بهش بپردازیم.
سپاس. به عنوان آخرین سوال، چون کلا 2-3 دقیقه شاید کمتر، خواهم یه جنبندی هم داشته باشین. این الگویی که حالا مد نظر شماست، آیا بچه تمایزی هم با اون الگوهای اصلی یا اون چهار جریان اصلی هم داره یا خیر؟
ببینید من
که بشه در... اشاره کرد.
ببینید من در این بحث تقریبا اومدم و یک محیط ژله‌ای رو برای این محیط تعریف کردم، یک محیط کاملا منعطف که فرهنگ به اون عنوان کلید واژه اون تهاجمات مد نظر قرار میده، به عنوان یک بنیه دفاعی و تهاجمی. و مهمترین بحثش هم اینه که توجه جدی به تمدن و توجه جدی به جامعه قوی ایرانی که عموما در مدل های دیگه توجهات بیشتر فناوری ها هستن. نگاه من از دو مورد نگاه چینی ها و نگاه روس ها، جنگ قدرت انکار و ابهام از نظریه گراسیموف و جنگ نامحدودی که چینی ها دنبال میکنن که توجه ویژه‌ای به ابزارهای فرهنگی و اون مثلث جنگ دارن، من به اونها توجه کردم و اومدم یک مدلی رو برای خودم تعریف کردم که اولا غیر سیستمیه، دو کاملا منعطفه، سه عمیق است، چهار ابهام و خاکستری بودن رو جزء لزومات شکل گیری برای خودش مد نظر قرار داده و صرف تکیه به فناوری‌های نوظهور رو نداره، چیزی که غربی‌ها در محیط جنگ هیبریدی براش بسیار تکیه دارن و بهش توجه دارن.
البته خب تعبیری هر طرفی به اون مزیت نسبیش تکیه میکنه. خب فناوری‌های نوظهور مزیت نسبی غربی‌هاست.
بله.
مخصوصا تو حوزه‌های نرم.
دقیقاً.
و همونجوری که از تالی به درستی و دقیق اشاره کردید، فرهنگ، تمدن، تکیه بر نیروی انسانی هم نزیت نسبی ماست. آقای دکتر در حد 1-2 دقیقه جنبندی بفرمایید، ممنون میشم.
بنده هم در انتهای بحث به حال توضیحات با سطح دانش کمی که داشتم ارائه دادم و معتقد به این هستم که ما بایستی تاباوری ملی خودمون رو بهش اشاره جدی داشته باشیم. جهاد تبعین میتواند استارت کار باشه بر روی این موضوع. جهاد تبعین کالبدشه کافی میکنه، آگاهی میده هم به مدیران هم به شهروندان و امروز برای داشتن یک ایران قدرتمند ما بایستی برنامه‌ای استراتژی شده خاص و بومی شده مختص به خودمون رو از مکاتب، از نگاه ها، از مدل های مختلف استفاده بکنیم، بومی سازی بکنیم، به نوعی مهندسی معکوس حالا برای در بحث صنعت مطرح است و یک جریان جدیدی رو حالا من باب بحث جنگ هیبریدی برای خودمون تحت عنوان استراتژی جنگ هیبریدی یا استراتژی امنیت ملی و همسال اینها داشته باشیم. بنده هم تقدیر و تشکر میکنم، امیدوارم که صحبت های بنده موثر واقع شده باشه.
خیلی هم عالی، ممنونم از حضور از تالی و مطالب ارزشمندی که مطرح کردید، استفاده کردیم. همچنین از شما شنوندگان محترم متشکرم که امروز همین بحث رو پیگیری کردید. ما امروز به ضمن تشریح در واقع الگوهای اصلی جنگ ترکیبی در نظام بین الملل به بررسی الگوهای بومی جنگ ترکیبی پرداختیم و از محضر آقای دکتر قربانی زواره، کارشناس و پژوهشگر جنگ‌های ترکیبی استفاده کردیم. امیدوارم که بحث امروز براتون مفید بوده باشه. روز و روزگار بر شما خوش. خدا نگهدار.
شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانه radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه: هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این برنامه کاربردی برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزانیم. توجهتون رو جلب میکنم به میان برنامه به مناسبت هفته وحدت.
رحمتن للعالمین،
ما تو را جز برای رحمت جهانیان نفرستاد.
از قلب ها وارد میشه نه از دیوار ها، و این پیروزی جاودانه.
اولین بار که پدرت را دیدم، نوبرانه بلندترین شاخه درختی بود که دستی به اون نمی رسید. مردی بود زیبا، با وقار و پاک دامن که آفتابی بر چهره داشت. خدا نذر آمنه را پذیرفت و عبدالله را نصیبش کرد. هرچند عمر این مثال فقط 2 ماه بود.
قبل از اینکه به دنیا بیاید پدرش فوت کرد. تا 5 سالگی پیش حلیمه بود. مادرش را هم 1 سال بعد از دست داد. بعد از آن عبدالمطلب پدر بزرگش سرپرستش شد. او هم 2-3 سال بعد از دنیا رفت. قبل از مردن سپردش به پسرش ابوطالب و زن او فاطمه بنت اسد. پدر و مادر علی علیه السلام محمد را بزرگ کردند. سالی مکه را خوش سالی گرفت. قریش سراغ بزرگ خود آمد، ابو طالب. گفتند دعا کن باران بیاید. ابو طالب دست پسر خورد سالی را گرفت و کنار کعبه آمد. گفت خدایا به حق این پسر خورد سال باران رحمتت را بفرست. ابری در آسمان نبود که همه رفتند. ابرها آمدند، رعد و برق، باران، سیلاب، همه بازگشتن.
ای اوج لطف و رحمت یزدان، بنیان گذار عطر تو قرآن، یا نبی، یا نبی.
می رفتند برای تجارت. رسیدند به صومعه، صومعه بحیرا. محمد را که دید گفت به خدا او پیامبر می شود. ابو طالب از ادامه سفر منصرف شد و از ترس گزند به برادرزاده نوجوانش برگشت.
ای تکیه گاه امت، مدد نبی رحمت، ای تکیه گاه امت، مدد نبی رحمت. شب عالم شده پر ستاره، جشن پر از شور نوبهاره، از برکات قدوم پیغمبر، از آسمون مکه گل میباره، از برکات قدوم پیغمبر، از آسمون مکه گل میباره. ای خاتم نبوت، مدد نبی رحمت، ای خاتم نبوت، مدد نبی رحمت. ای تکیه گاه امت، مدد نبی.
به دنیا نیامده بود که پدرش مرد. هنوز 6 سالش تمام نشده بود که مادرش هم رفت پیش پدرش. تا عبدالمطلب و ابو طالب بودند اوضاع تحمل کردنی بود. بعد از آنها دیگر برای خودش مردی شده بود، اما تنها. خودش می گفت در کودکی درد یتیمی داشتم و در بزرگی رنج غریبی.
2 ماهگی محمد آغاز یک سفر بود و چه شگفت انگیز برای همه ما، اما غمبار و طاقت فرسا برای آمنه.
مکه، قحطی، کمابی، خرج زندگی کمر ابو طالب را شکسته بود. قرار شد هر کدام از فامیل یکی از پسرهایش را به خانه خود ببرند. طالب را عباس برد، جعفر را حمزه، علی را محمد باید بزرگ می کرد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
به ساعت 17 نزدیک میشیم. از شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو دعوت میکنم به برنامه امواج شبه توجه فرمایید.
دشمنان این ملت علاوه بر اون چه که در واقعیت انجام میدهند، جنگ روانی هم دارند، اظهار نظر هم دارند، رجزخوانی هم دارند. دشمنان انقلاب مرتباً در رادیو